با درود، کانال تلگرامی چلسی ایرانیان فنز تقدیم می کند. به پادکست ساعتی با چلسی خوش اومدید. اما ما هستیم با پارسا پاریا، به علی کلهر و عرفان غفرانی که دوباره برگشتن و ما قراره که برای دقایقی به صحبتاشون در مورد حواشی اطراف باشگاه چلسی گوش بسپاریم و پس بریم و بشنویم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز پادکست های چلسی ایرانیان فنز. در خدمت شما هستیم با 13 قسمت از پادکست های ساعتی با چلسی که مطابق معمول من به همراه عرفان درباره حواشی و موضوعات پیرامون باشگاه با شما صحبت خواهیم کرد. عرفان جان سلام.
سلام خدمت شنوندگان و همراهان همیشگیمون. جای پارسام حسابی خالیه، یه تسلیتی عرض میکنیم که پدر بزرگش فوت کرده و نتونست به این پادکست حضور داشته باشه.
بله، همون جور که توقع داشتید، اول از همه صدای پارسا بود که در آغاز پادکست های ما شنیده میشد، ولی به علت اینکه پدر بزرگی خودش رو از دست داده توی این قسمت نتونست شرکت کنه. برای شادی روح پدر بزرگش دعا کنید و امیدواریم که برای قسمت‌های بعدی با انرژی و روحیه بهتری در پادکست حضور داشته باشه. حالا هوای اطراف باشگاه در مدت اخیر زیاد جالب نبوده. علی‌رغم میل خودم که عاشق هوای ابریم، ولی از بعد اصطلاحیش بخوام استفاده کنم، هوای لندن اطراف استنفورد بریج اخیراً زیادی ابری بوده. شرایطی که برای هواداران چلسی تکراریه، به این صورت که افت مقطعی دوره ژانویه طی همه فصلهای اخیر کم و بیش حضور داشته، چه فصلی که قهرمان شدیم و چه فصلی که انتظارات رو برآورده نکردیم، این افت وجود داشته. میتونیم علتهای گوناگونی رو برای این افت مطرح کنیم، اما تمرکزمون رو میذاریم روی این فصل، نتایج اسفباری که مدت اخیر کسب شده، باخت 4-0 و 6-0 جای انتقاداتی رو باز میذاره و نگاهی تحلیلی داریم به این موضوع که چرا این اتفاقات افتاد، مقصر کیا هستن و راه‌های برون رفت از این بحران برای چلسی چی میتونه باشه. حالا عرفان درباره این موضوعات با شما صحبت میکنه.
ابعاد مختلفی داره این علت افت. ژانویه هم که گفتی، تو فصلهای قبل، مثلا فصلی که با مورینیو بودیم، فابرگاس طبق معمول شرایط قبلش یه افتی کرد دیگه تو پست عقب زمین، مورینیو ترجیح داد ازش استفاده نکنه، آوردش پست 10، تیم مالکیت ایستا داشت، مریض بازی میکرد، ولی باز هم بالاخره تونستیم با یه سری از نتایج فصل رو بگذرونیم و فصل بعدش مشکل خوردیم. فصلهای قبل دیگو کاستا مثلا تو نیم فصلهای دوم یه وقتایی اونجوری که ازش انتظار داشتیم نبود، حالا از قصد دیگه واقعا افت کرده بوده به پای خودش. فصل قبل هم که دیگه کاملا با یه سری بازیکن‌های ثابت داشتیم بازی می‌کردیم، خستگی دیگه تو نیم فصل دوم خیلی واضح بود، در موردش هم صحبت کرده بودیم قبلا. ولی برای این فصل به نظر من بیشتر من ترجیح میدم تمرکزم رو مسائل تاکتیکی باشه، ولی میشه از بود روحی روانی بازیکن‌ها، از نظر مدیریت، از نظر نوع بازی که بازیکن انجام میدن، یعنی به صورت شخصی فرد به فرد نه به صورت تیمی، بررسی کرد. ولی من باز میگم ترجیح هم اینه که همیشه از روبود تاکتیکی این بحث رو انجام بدم.
عرفان جان، میدونی که سیبل شماره یک انتقادات در هر تیمی پس از کسب نتیجه های فاجعه بار مربیه و انتظار میره که ساری احاطه بشه به وسیله خبرنگاران، کارشناسان، منتقدان، کسانی که در رسانه مشغولن و مورد حملات شدیدی قرار بگیره. اما مسلما ضعفایی داشته که جا داره در اول پادکست این ضعفا رو بررسی کنیم و راه حل‌هایی هم در آینده پادکست براش پیش بینی کنیم. حالا از ضعفای ساری شروع کن تا ادامه بدیم پادکست.
تیم ما حول جورجینیو چیده شده، یعنی نظم و ضرباهنگ و ریتم بازی ما رو جورجینیو تعیین می‌کنه. جورجینیو بازیکنیه که موقعی که ما مالک هستیم کاراه، موقعی که توپ نداشته باشیم تو خیلی جا میبینین که بی تفاوت، یعنی طرف داره ضد حمله میزنه به سرعت میره، جورجینیو قدم میزنه نگاه میکنه. موقعی که ما توپ نداریم جورجینیو کاملا بازیکن بی خاصیتیه. خودش هم در این مورد صحبت کرده بود، گفته بود تو تیم بنیتز ما اصراری به حفظ توپ نداشتیم، کاملا مستقیم بازی میکردیم، نزد مستقیم بازی کردم به عنوان پلن بی، کاملا مستقیم بازی میکردیم و من از جریان بازی خارج بودم. من سبک بازی رو دوست دارم که با توپ کار کنم و لمس توپ بالایی داشته باشم. یکی از مصاحبه‌هایی بود که خودش انجام داده بود. وقتی ما تیمو رو هول محور جورجینیو چیدیم باید مالک باشیم. تیممون کاملا یک بودیه. یعنی باید مالک باشیم. غیر از این بخوایم عمل کنیم، جورجینیو تو فاز دفاعی نمیتونه توپ گیری کنه و همین باعث میشه که کل ضرباهنگ تیم اصلا به هم میریزه، اصلا اون چیزی که ما بخوایم ارائه بدیم نیست. مثلا نیوکاسل برنامهش اینه که بیاد ضد حمله بزنه، خب یه جوری میچینه که ضد حمله بزنه، ولی ما نمیتونیم الان با این تیم با این شرایط بدون توپ بازی کنیم. مثل اینه که خوزه مورینیو تو منچستر یونایتد از پوگبا تو پست میکل بخواست بازی بگیره بدون توپ بازی کنه. این همه حواشی به وجود اومد، اونم شد از نتایج، با یه تغییر خیلی کوچیک این اتفاق افتاد که الان برگشتم به صدر. این که ایرادی که به ساری وارده میگن که چرا مثلا پلن بی نداره، در موردش صحبت کرده بودیم که همین پلن ای کامل اجرا نمیشه.
آره، الان من وسط حرفت یه پیشبینی که ما تو پادکست قبلی کردیم همین صحبت بود که ما پلن ای درست نداریم، ساری هم دقیقا همون رو تکرار کرد. ولی الان خودمون به یک شیوه دیگه ای میخوام بگیم که تغییر جزئیات توی پلن A چیزی که الان تیم بهش احتیاج داره، درسته؟
آره، اون میتونست یه تغییرات جزئی بده که این تغییرات جزئی ضعف فعلی تیم رو پوشش بده، نه اینکه کل پلن رو بذاره کنار. ساری رو همین فلسفه، تا این فلسفه اجرا نشه نمیتونیم بهش ایراد وارد کنیم بگیم که این سبک ساری مشکل داره. میتونیم ایراد وارد کنیم بگیم که چرا این سبک رو زودتر نمیتونه پیاده کنه. به پیاده کردن سبکش میتونیم ایراد وارد کنیم که مثلا 6 ماه زمان گذاشته، تیم اونقدر تحولی که باید میدیدیم و ندیده، یعنی به سرعت تیم خوب شد ولی از یه جایی به بعد افت کرد و حتی درجا زد از نظر پیاده سازی سبک. به نظر من میتونست بیشتر از امرسون استفاده کنه، بیشتر از آپاکوستا استفاده کنه، یا مثلا از هافبک ها به نحوه دیگه استفاده کنه. مثلا از همین استفاده کردن کانته خیلی ایراد وارد میکنن، میگن پست کانته جلوه. حتی برای منی که کاملا اعتقاد دارم کانته باکس تو باکسه، داره فراتر از یه باکس تو باکس بازی میکنه، یعنی داره تهاجمی تر بازی میکنه در صورتی که همچین توانایی رو نداره. حالا چه قصدی ساری داره، شاید بخواد اینو پستش رو تغییر بده کلاً، میخواد یاد بگیره که برای پست عقب تر ازش استفاده کنه، درک از فضا داشته باشه، یا اینکه چون کانته سریع‌تره و دوندگیش بیشتره ترجیح میده که کانته رو جلو بفرسته تا هافبک کناریش که مثلا کوواچیچ یا بارکلی باشه، چون کانته سریع‌تر میره و سریع‌تر برمیگرده. پس مشکلمون تو نفر سوم خط هافبک، نه این دو نفر. ما اگه نفر سوم خط هافبکمون یک بازیکن تهاجمی‌تر باشه که قدرت دریبزنی داشته باشه، پا به توپ باشه، میتونه به کانته یک حالتی بده که تو حملات اینقدر جلو نره. خیلی وقتا نگاه میکنم رفته تو محوطه سر بزنه، شبیه پستی که همیشه تو ناپولی داشت و به کانته داده. از توانایی کانته به نظر من خارجه، هرچند گل هم زده ولی اونقدری که همیشه کارا بوده اینجا کارا نبوده. زیادی اسد جدا میره و به نظر من این نفر سوم خط هافبک رو هر چه سریعتر باید، حالا یا از روبن لوفتوس‌چیک میخوان استفاده کنن چون این توانایی رو داره، یا میخوان هافبک دیگه ای بخرن به تیم تزریق کنن تا کانته بتونه تو حملات یکم بالانس‌تر ظاهر شه، یه جایی وایسه که اگه مثلا جورجینیو جامود بتونه پوشش بده. من از سیستم دابل چیز نمی‌کنم، مثلا حمایت نمی‌کنم که بگم جورجینیو و کانته رو بذاریم عقب 4-2-3-1 بازی کنیم، چون کل بلاک دفاعیمون تغییر میکنه. بلاک دفاعی فعلیمون 5 نفره است و تو عرض زمین ما مشکل داریم. حالا اینکه بخواد بلاک دفاعی رو تغییر بده باعث میشه که ما تو مالکیت توپمون کاهش پیدا کنه، یه دور باطلیه، چون ساری میگه که ما باید توپو داشته باشیم، به فکر اینکه بلاک دفاعی بچینه نیست، کاملا داریم دو نفره دفاع میکنیم.
ببین عرفان جان، یه مسئله ای من مطرح کنم. منم روی حرفی که توی دو پادکست قبلی زدیم هنوزم با اون حرف موافقم و به درست بودنش اصرار دارم. اما ببین، اون حرف در شرایطی بود که ما انتظار پیشرفتی رو از تیم توی یک پلن داشتیم، یعنی میگفتیم که تا این پلن اجرا نشه نیازی به پلن دیگه نیست، اما به شرطی که پیشرفت کنیم. اما شرایط نزولی تیم از همون موقع تقریبا آغاز شده، یعنی نه تنها پیشرفتی نمیبینیم بلکه پسرفت داریم میبینیم. نقطه قوت سیستم 4-3-3 و 4-3-3 مالکیت محور ساری پرس کردنش بود که ما اصلا پرس درستی از تیم نمیبینیم. بعد از گذشت 7 ماه پرسی نمیبینیم، که البته طبیعیه، قرار نبوده ببینیم، مدت بیشتری طول میکشه، اما پیشرفتی هم در رسیدن به پرس مطلوب نمیبینیم. این شرایط این موضوع رو ایجاب نمیکنه که حداقل برای مدت مقطعی، برای اینکه نتایج بحرانی این چنینی تکرار نشه، نه اینکه فلسفه ساری عوض بشه، فلسفه بلند مدتش ساختن تیم بر همون مبنا باشه، اما برای مقاطع کوچیک آیا بهتر نیست که به فکر مثلا چاره اندیشی دیگه ای باشه؟ هر تغییری، من اصراری رو تغییر خاصی ندارم، چون دانش آنچنانی دربارش ندارم که بگیم فلانی و جای فلانی بازی بده، سیستم رو اینجوری کن، 4-4-2 4-2-3-1 3-5-2 3-4-3 این دست مربی، مربی داره حقوق میگیره، مربی سوادشو داره، مربیه که باید تغییر بده. و انتقاد اصلی که به ساری وارده اینه که اصلا تغییر نمیده، حالا هر تغییری که باشه. به نظر تو آیا نباید تغییرات کوچیکو اعمال کنه برای اینکه حداقل نتایج مشابه مثل بازی منچستر سیتی جلوگیری بشه؟
تو بازی رفت با سیتی همچین تغییری داد، حالا تو بازی برگشت چه اتفاقی افتاد، چه فکری کرد نمیدونیم، از قضایای پشت پرده و تو رختکن ما خبر نداریم، که شاید بازیکن‌ها به این سبک الان معترضن و ساری داره یک دندگی میکنه که بگه نه، سبک منو فقط باید انجام بدیم، بازیکن‌ها میگن نه میخوایم یه کار دیگه کنیم. این الان این چیزی که تو زمین هست اون چیزی که من از ساری میشناسم نیست، این باید مشخص بشه کاملا. اول ما سبک ساری رو اجرا کنیم کاملا، حالا که اجرا کردیم، مثلا ناپولی این سبک رو اجرا کرد و قهرمانی تو ایتالیا نتونست بیاره، حالا هرچند که بگیم مثلا ستاره شون یوونتوس خرید، یا اصلا ناپولی تو سطحی نبود که بخواد برای قهرمانی بجنگه، یا هر چیز دیگه، دنبال بهونه نیستم، ساری با ناپولی نتونست تو ایتالیا قهرمان بشه، این یه فکته. میتونی به این فکت ایراد وارد کنی، بگی که آره قهرمان نشد، سبکش پیاده شد. به همونو ما بخوایم بست بدیم، بگیم چلسی با سبک ساری قرار نیست نتیجه بگیره. چند تا چیز هم هست که از نظر همین در مورد مدیریتی داشتیم صحبت میکردیم قبلش تو یکی از این فیلدهایی که گفتم، اصلا شاید هدف مدیریت قهرمانی آوردن با ساری نباشه، شاید مثلا برای هممون خنده‌دار باشه، بگیم پس برای چی مربی میارن که قهرمان نشیم، نه اینکه قصد داشته باشن قهرمان نشیم. اینا از ساری به عنوان یه پل میخوان استفاده کنن به نظر من، اون قراردادش هم کوتاه مدت 2 ساله بستن. اگه بتونه ساری این ذهنیت بازیکن‌ها رو که کاملا رفع تکلیفی بازی میکنن، جلوی سیتی یک حمله میکنیم، توپو که از دست میدیم 5 دقیقه توپ دست سیتیه، نه جلوی سیتی، جلوی بونموس هم همین بود، بازیکنامون که توپو پاس میدن جاگیری مجدد نمیکنن، توپو دوباره پس بگیرن، موقعی هم که توپو از دست میدن میخوان آلات دیفنس کنن، یعنی همه قدم بزنن برگردن عقب مثل روال سابق، هیچ کدوم تلاش نگی انجام نمیدن که بلافاصله بخوان اقدام کنن برای پرس کردن. همین چیزی که گفتی، این پرس نکردنه نمیدونم از کجا منشأش، از کجا چیه، ولی کلا تو ترکیب یک بازیکن اگه پرس نکنه کل این ریتم پرس خراب میشه و همون خراب شدن ریتم باعث میشه انگیزه سایر بازیکن‌ها گرفته شه. تمام بازیکن‌ها باید با هم پرس کنن. تو این شرایط به نظر من هازارد وظیفه خودش رو خوب انجام نمیده. هرچند خیلی از فنا میگن که مثلا آلونسو چون توپ زیاد لو میده، ویلیان چون زیاد توپ لو میده، هازارد دنبال توپ دیگه نمیره. همچین شرایطی رو من درک نمی‌کنم که چرا واقعا پرس نمی‌کنه یا پشت پرده داره چه اتفاقی میفته. اینا از فهم و درک ما خارج اطلاعاتیه که درس پیدا نمی‌کنه به بیرون.
یه موضوعی که ببخشید وسط هر به موضوعات جهت بدم می‌خورده، یه موضوعی که یکی از عزیزان سوال کرده و سوال خیلی ها هست یا اصرار خیلی ها هست، این که کانته توی پست جورجینیو بازی کنه، هر این به صورت تنوعی تکرار میشه، بعضی بازی ها میدرخشه کسی ایراد نمیگیره، بعضی بازی دوباره سوال مطرح میشه. اینی که یه موضوعی اشاره کردی، این که بعد از پاس دادن جابجا شدن، چیزی که تیم واقعا ضعفش مشهوده و نیاز به رفت داره، خیلی از بازیکن‌ها این کارو نمیکنن. اگر الان کانت شرایط چجوریه تو پست جدیدش؟ چه چیزایی به بازی اضافه کرده؟ چه انتظاری ازش میره؟ امکانش هست؟ چون قبلا اگه یاد باشه تو پادکست قبلی گفته بودیم که یه روزی میرسه که کانتر رو تو اون پست استفاده کنه، ولی اون روز چه شرایطی باید کسب کرده باشه تا بتونه تو اون پست استفاده بشه؟
درک از فضاها موقعی که تیم مالک توپه، تو تیم کنته موقعی که تیم مالک توپ بود و ما داشتیم حمله میکردیم اسم کانتر رو نمیشنیدی. یعنی موقعی که با ماتیچ هم زوج بود، ماتیچ معمولا یه حالت قلدری داره تو عرض، توپو میگیره و پخش میکنه، اسم ماتیچ رو زیاد میشنیدیم. کانته کاملا کنار میکشید، یه جایی وای میسید که اصلا توپو بهش ندن موقع مالکیت، و تمرکزش روی این بود تیم هر نقطه از زمین توپ باید دست داد. حتی تو 4-1-4-1 که اول فصل چیده بود، هر موقعی که توپ باید دست میدادیم، حتی تو محوطه جریمه حریف، کانته اونجا خودش حاضر میکرد که توپو پس بگیره. کلن یه مدلی بود که منتظر بود توپ بعد دست بره و توپو پس بگیره، اصلا به فکر این که مثلا بخواد رو دست یه بازیکن بیاد یا بخواد یه بازیکنی رو همراه خودش به یه فضایی بکشونه که فضا باز کنه یا دنبال توپی باشه فرار کنه، دنبال هیچی نبود، فقط منتظر این بود که توپو حریف از دست بده دنبال توپ بره.
ولی الان برعکسش رو میبینیم، الان دیگه کاملا درک میکنه بدون توپ. الان یکی از به نظرم توی این مدتی که تیم افت کرده باثبات ترین بازیکنامون کانته بوده که به خوبی فضاهای هجومی رو داره یواش یواش میشناسه و این موضوع بهش کمک میکنه که اگه روزی خواست تو پست عقب بازی کنه درک بهتر و کامل تری داشته باشه. به نظر من
یه ایرادی که کلا به سبک ساری وارد میکنم اینه که از بازیکنای جانبی زیاد استفاده نمیکنه. رو همین سبک که مثلا میخواد انجام بده، گزینه آلترناتیوی تو تیمش نگه نمیداره، دست خودشو خودش خالی میکنه. تو ناپولی هم از بازیکنهای غرضی که میتونست مثلا به عنوان گزینه آلترناتیو استفاده کنه، نمیگم پلن اصلی تو خراب کن، چون خودش هم بارها گفته فلسفه من همینه. به عنوان مثلا یه وقتی که تو میدونی جورجینیو خسته، جورجینیو مثلا رو فرم نیست، یا به خاطر اینکه همین تغییر کوچیکی که میگی، میتونست مثلا از بازیکنی مثل باکایوکو تو تیم حفظش کنه. هرچند میگم باکایوکو بازیکنی نبود که فول بخواد بشینه رو نیمکت تا برای تاکتیک دوم ازش استفاده شه، از مثلا ژیرو برای تاکتیک دوم ازش استفاده میشه، یه تغییر جزئیه، همون کارا رو انجام میده ولی تو یه سبک دیگه. میتونست از باکایوکو هم به نظر من یا بازیکنی مشابه تو این کارا استفاده کنه. تو ناپولی هم همچین کارهایی نمی کرد، معمولا بازیکن آلترناتیوی ازش استفاده نمی کرد، اینجا هم همینه. فکر میکنم که خودش دست خودشو خالی میکنه، یعنی ترجیح میده با همین سبک بازیکنها و با همین سبک پیش بره. با این سبک انگلیس کمتر کسی موفق شده که تک هافبک عقبش هافبک ایتالیایی باشه. یعنی حتی هر چقدر بگیم ما این به صورت هولدر داره بازی میکنه، ولی باز هم کاوری براش نیست، یعنی تکافبک کاملا عقب زمین تنهاست. الان تکافبک سیتی فرناندینیو قدرت توپگیری و سرعت خیلی زیادی داره، از کنارش نمیشه به این راحتی رد شد اون قسمت زمین. هر چقدر هم ساری بخواد تاکید داشته باشه به اینکه ما باید مالک تام باشیم، بالاخره یه جایی پیش میاد که یه ضد حمله بخوریم، بالاخره یه جایی پیش میاد که یه تیمی مثل سیتی جلومون ظاهر میشه، یه برنوس سرعتی میاد جلومون اینجا باید یه بازیکنی باشه که پوشش بده. من دلم میخواد که تو یک سری از بازی‌ها، حداقل نمیگم تمام بازی‌ها، تو یک سری از بازی‌ها کانته اونجا باشه، حتی مثلا برای 30 دقیقه آخر. تو 30 دقیقه آخر که مثلا جورجینیو رو داره تعویض می‌کنه، میدونه خسته شده دیگه بریده، روبن لوفتوس‌چیک مثلا جای جورجینیو بیاد که کانته بره یه پست عقب‌تر. دیگه تو اون موقع بازی دیگه ضربه آهنگ مهم نیست که بخوایم از عقب بازی سازی کنیم، بازی بیشتر تو زمین حریفه. از یه همچین بازیکنی اونجا استفاده کنه که حداقل کار خارق‌العاده بیشتر میتونه انجام بده. تقریبا میشه گفت از لوفتوس‌چیک بازی بد ندیدیم تو این چند فصل. هر وقت بازی کرده تو پست هافبک کاملا مثبت و خوب بوده. به عنوان شخص سوم به نظر من تو همین الان هم لایق این هست که بیشتر بازی کنه.
یه موضوعی که الان اتفاق نظر روش هست، یعنی چه یک هواداری که پول میده، چه یه هوادار احساسی، چه یه تاکتیک نویس، چه یه نمیدونم چی نام ببریم، موضوع آلونسوه. یعنی همه اتفاق نظر دارن که آلونسو الان تحت هیچ شرایطی برای هیچ اندیشه مناسب نیست، نه که بازیکن بدی باشه، و اینکه اصلا فرم خوبی نداره. یعنی فرم خوبش همه چیز رو خراب میکنه. اگر که یادت باشه پادکست مربوط به فصل پیش، اپیزودی که توی عید دادیم، عید همین امسال سال 97 روز 1 فروردین منتشر شد فکر کنم، درباره عملکرد کنته توی چلسی که بررسی کردیم، یه موضوعی رو مطرح کردیم که جام جهانی در پیشه، بازیکن‌ها فرسوده میشن و از همه بازیکن‌ها در معرض خطر نام بردیم و گزینه شماره یکی که حتی ممکنه فوتبالش تموم بشه رو نام بردیم آلونسو بود. نمیدونم یادت هست یا نه. بعد از شروع آلونسو توی فصل جدید که خوب شروع کرده بود، یه ثبات نسبی از خودش نشون داده بود، این موضوع رو حتی ما که خودمون مطرح کردیم به فراموشی سپرده بودیم، یعنی زیاد روی حرف خودمونم حساب نکردیم، گفتیم بی خودی گفتیم. ولی آلونسو به عنوان مرد شماره یکی که مورد هدف قرار گرفته بود واسه این موضوع، الان نشون میده که بیراه نگفتیم. شاید با علم ناقص خودمون در زمینه بدنسازی و پزشکی و شرایط فوتبال، با این حال بازم بیراه نگفتیم. آلونسو مثل باتری موبایل میمونه که از بین رفته و یک باره مثلا شما موبایلی دارید باتریش 20% گوشی خاموش میشه. این به علت اینکه باتری از داخل یعنی متلاشی شده، یه جوری عمرشو کرده. آیا به نظرت اون پیش بینی که درباره آلونسو کردیم داره محقق میشه؟ یعنی که نمیشه دیگه در دوران فوتبالش حساب بکنی؟ چون خیلی شرایط بی ثباتی پیدا کرده، کاملا مشخصه که مغزش به ماهیچه‌هاش یه تأخیر چند ثانیه‌ای افتاده، هیچ جای عملکرد مثبتی نمیتونه داشته باشه تو هیچ شرایطی. حتی ساری به عنوان بازیکنی قرارش میده که سر بزنه، اما خب میبینیم از همون ناحیه هم زیاد نمیتونه عملکرد مثبتی آنچنان داشته باشه، تو قسمت دیگه ضررهای بیشتری به تیم میزنه. فهم میکنی علت این که اینجوری شده و علت این که ساری اینقدر اصرار داره و این خصیصه تغییر ناپذیری تو وجود ساری هست، انتقاد اصلی که الان بهش وارده این تغییر ناپذیریه، این که بازیکنهای آلترناتیو نمیسنجه حداقل، این به نظرت فهم میکنی چی باشه؟
یه مقاله قبلا خونده بودم در موردش صحبت کردیم، در مورد افت بازیکنهای مثل شورله، اسکار و بازیکن این تیپی که تو جام جهانی، تو این جام جهانی هم خیلی کاملا واضحه، گلووین و چریشف اگه نگاه کنین یا حتی مودریچ یک افت عجیب غریبی کردن. حالا مودریچ چون تو تیمیه که وضعیتش فعلا بهتر شده با اومدن سالاری، یکم کمتر به چشم میاد. دفاع چپ کرواسی استرینیش بود که اصلا بعد جام جهانی کلا رفته بود به میلان، یه بازی هم نکرد، مصدوم طولانی مدت شد. وقتی که اینو به این شکل بازی میکنه،
حتی دیبروینه
آره، همچین مسئولیتی براشون قابل پیش بینیه. هازارد و آلونسو دو تا بازیکنایی هستن، تازه آلونسو جام جهانی هم
نداشت،
استفاده نشد. آره، بعد تو فصل قبل به صورت مداوم تو پستی مثل وینگ بک، پستی که تقریبا میشه گفت خیلی از تیما وینگ بکشون رو تو بازی دقیقه 60 مثلا تغییر میدن، یا مثلا دیگه نهایتا تا دقیقه 80 میکشنش بیرون، یا مثلا یه وظیفه سبکتری بهش میدن.
آره، مثلا موزس تغییر میکرد ولی آلونسو تغییر نمیکرد، آلونسو کاملا خیلی به شدت بازی کرد. یعنی فکر کنم بعد از اسپیلیکوئتا دومین نفری بود نظر دقیقه بازی، فشار واشم که حتما بیشتر بود.
فشار بازیش هم که بیشتر بود. نکته دیگه این که چون رد خوبی داشت تو سانترایی که موقعی که از طرف موز صورت میگرفت، آلونسو باید میرفت تو محوطه، یا خیلی فرارا رو میدیدیم که آلونسو از هازارد هم جلوتره، به خاطر اینکه هازارد چون یه حالتی داره که به تو میزنه سمت چپمون خالی میشد، این باید نفوذ میکرد، دوندگی زیادی به خرج داد و یه افت مقطعی براش کاملا قابل پیش بینی بود. گفته بودیم این حرفو که این یه افت باید بکنه، حالا با یک هفته دو هفته استراحت درست نمیشه، واسه یه سری از بازی‌ها که دیگه بازیکن‌ها کلا فوتبالشون تموم میشه، یه سری از بازیکن‌ها بعد مثلا چند فصل یا مثلا بعد اینکه روشون فشار نباشه کم کم میتونن خودشونو ریکاوری کنن. آلونسو رو ساری به خاطر بیشتر این قابلیت ایستاش بازی میداد، چون با اینکه دوندگی زیادی نداشت هوش خوبی تو حالت ایستا داره، خوب میتونه با اینکه نمیتونه بازی کنه حریفو مارک کنه پا به پاش بدوه، خوب میتونه توپ گیری کنه. الان به شکل واضحی دریبل میخوره، جاگیریاش خیلی بد شده، اصلا حتی اون قابلیت کاشته زدنش هم از دست داده،
کلا الان هیچ قابلیتی نداره. من همین انتقاد اصلی به ساری اینه که خب وقتی بازی کنی هیچ قابلیتی نداره، الان از نظر فرمی هر چقدر بازی کنه بیشتر به تخریب روحی و شرایطش دوچار میشه، چرا این بازی کنی و بازی میدی؟ یعنی الان مبحث موضوع قدیش هم که ازش حمایت میکردیم میگفتیم به خاطر قدش داره بازی میده، از ناحیه دیگه صد برابر بیشتر ضربه میزنه به خاطر همین دلایل افتی که پیدا کرده.
الان تو خودتو بذار جای یه فن، تصور کن که آسپیلیکوئتا رو با مثلا این رزومه یه مربی بذاره کنار، زاپاکوستا رو بازی بده، با توجه به این که مثلا فرست تاچ آسپیلیکوئتا زاپاکوستا بهتره، درسته زاپاکوستا دوندگیش بیشتره، سرعتش بهتره، تو کارهای هجومی وضعیت بهتری داره، ولی این سخته برای مربی که اینو بخواد آسپیلیکوئتایی که کاپیتان تیمه، چندین سال تو تیم هر پستی گذاشتن بدون هیچ حاشیه‌ای بازی کرده، نیمکت نشین هم شده بازی کرده، نیمکت نشین هم شده اعتراض نگره، در هر صورت سخته برای مربی که بخواد بذاره کنار. و اینکه آیا بازیکنی تو کیفیت زاپاکوستا رو جای سزار بازی بدی و تو همچین بازی سوتی بده، مثلا بارکلی سوتی داد و انتقاد زیادی وارد، میگن چرا از اول کوواچیچو بازی نداد، این بازیکن این شکلیه.
آره مثلا یکی از انتقادهای دیگه هم که الان گفتی مثلا وارده، اما میگه نقاط قوت بازی رفت با منچستر سیتی رو ساری در این بازی تبدیل کرد به نقاط ضعف. بخشش رو مجبور بود، یعنی هیگوینی اومده بود که دیگه همه انتظار داشتن هازارد تو پست وینگر بازی کنه، اما بخشیشو مثلا با بازی دادن بارکلی به جای کوواچیچ، اون حالت پوشش عقب آلونسو، برگشتن مداوم کوواچیچ و کانته برای پوشش دادن و فشرده کردن بلاک دفاعی از بین برده بود. این یه بخشی بود که خب منم اول بازی یاد باشه تعجب کردم که این چه ترکیبیه که چیده انقدر سمت چپ سمت متزلزل و نامتعادلیه. ولی خب بحث آلونسو با بحث اسپیلیکوئتا متفاوته. میگم اسپیلیکوئتا یه سری ویژگی هایی داره که در شرایط فعلی امکانش نیست اصلا کنار گذاشته بشه، یعنی هر مربی بیاد، مدرن ترین مربیان یا خیلی فسیل ترین مربیان، اول اسپیلیکوئتا رو میذارن بعد بقیه رو دورش میچینن، چون تنها بازیکنی که الان میشه روش به عنوان کاپیتان حساب کرد. کاپیتان دیگه تیم ما کیا هستن؟ داوید لوئیزی که قراردادش تموم میشه، هازاردیه که معلوم نیست شرایطش چیه. به این بازیکن نمیتونیم وظیفه کاپیتانی محول کنیم، دست تیمو بذارن تو پوست گردو. این وضعیتی که خیلی نامشخص کردن موضوع رو. برای همین اسپیلیکوئتایی که واقعا کسی بین بازیکن ازش حسابی هم نمیبره فعلا نمادین کاپیتان تیمه. اما آلونسو رو فکر نمی‌کنم با حرفت موافق باشم، به خاطر اینکه فعلا نکته مثبتی تو بازی تیم اضافه نمی‌کنه. اگر نظر فرمی نگاه کنیم، از نظر بازیکنی من نگاه نمی‌کنم بهش، نظر فرمی یه چیز فاجعه است و مقصر بازی دادن بهش هم خود ساریه و علت اینکه تعویض نمی‌کنم خودش باید تاوان پس بده.
امرسون بازیه که بازی کرد کاملا میشه گفت که تو حداقل فاز تهاجمی، اینکه مثلا بخواد رو دست بیاد بخواد یه دریبل بزنه، حداقل باعث میشه که یه بازیکن سمتش کشیده شه. قبلا آلونسو وقتی تو زمین بود یه بازیکن دو تا بازیکن میرفتن سمتش، باعث میشد که دفاع حریف یه حالت عریض بگیره، فضا برای هازارد باز میشد. تو چند تا بازی اخیر دقت کنی، آلونسو 10 بار خالی، هیچکی سمتش نمیره، اصلا هازارد هم بهش پاس نمیده دیگه، چون همه میدونن موقعی که بدن بهش این قرار سانتر کنه، سانتر هم دفاعی انگلیسی میدونی دیگه، هد اول و جلوی یک دونه مهاجم میزنن. با تک مهاجم خیلی سخته که ما بخوایم هی بخوایم رو تو محوطه سانتر کنیم، حتی وقتی که ژیرو هم تو زمین باشه همچین کاری چندان معقول نیست. بین دوتا دفاع تو لیگ انگلیس سانترای این شکلی پیش بینی شده، سانترای تو حرکت فرق داره، سانتر تو حرکت با جایگیری یه بازیکن مثل چیشاریتو هم میاد هد میزنه، ولی سانترای این شکلی که همه بازیکن فیکسن تو محوطه خیلی سخته که بخوای با یه مهاجم گل بزنی. الان هم میگم وضعیت آلونسو اینه، چون قدرت دریبل زنی نداره اصلا، همه میدونن بلافاصله به یک حالت این تریلیا دور میزنن،
آره
کاملا معروف میگیره سانتر میکنه، این قضیه رو همه میدونن که نمیتونه کاملا تا خط نفوذ کنه و مثلا کاتبک بده، ولی امرسون که میاد یه بازیکن میره سمتش. این ایرادو تو فصلی که ما با برنلی بازی داشتیم، رابی بریدی به ما کاشته گل زد، بازی 1-1 شد، بازی بارونی بود،
آره
تو اون بازی تو پادکست هم در موردش صحبت کرده بودیم، دفاع برنلی کاملا باریک بازی میکرد، کاملا جمع میشدن تو محوطه، از دو طرف موزس و آلونسو کاملا آزاد بودن، یعنی تو تمام حملات میدادیم به آلونسو و موزس، سانچ میکردن، دفاع برنلی هم که میدونی خوراک بکش زیرش، اصلا نمیشد هیچ کار کرد جلوشون. من میگم اصلا با بازی دادن به آلونسو موافق نیستم، ولی میگم الان به خاطر این تعویضی که ساری انجام داد وسط بازی، ساری معمولا سعی میکنه که به وینگرها و هافبک ها نفس تازهی تزریق کنه، یه جون تازهی بده. اینم خیلی بهش انتقاد وارد بود، گفتن که چرا تعویضش قابل پیشبینیه. تو سیستم 4-3-3 طبیعی ترین حالت اینه که هافبک وسطت خسته شه، به خاطر همین یکی از هافبک ها رو اصلا کانته گذاشته که تعویضش نکنه، چون کانته راحت 90 دقیقه بازی میکنه. یه تعویضش پس میشه اون یکی هافبک، یه تعویضش میشه یکی از وینگرها، چون هازارد هم ترجیح میده 90 دقیقه بازی بده. یه تعویض دیگهش معمولا جورجینیو میشه که خسته است. این دفعه مجبور شد به خاطر این بازی وحشتناک آلونسو بکشتش بیرون. یادت میاد خوزه مورینیو یه بازی ماتیشو فرستاد تو زمین کشید بیرون؟
آره، بعدارم گفت ما با هم دوستی، مشکل نداریم، منچستر رو خریدش. ولی اون بزرگترین تغییر دوران فوتبالش بود فکر کنم.
آره اینم یه همین قضیه ای. الان بیرون کشیدن آلونسو تو اون موقع بازی، خیلی هم میگن که شاید خواست چون کارت زرد داره اخراج نشه و ازش محافظت کنه.
خدا رو شکر جلو تاتنهام محرومه حالا، یعنی 5 کارت زرد شده محرومه. ولی برای جنبندی صحبتامون در بخشی که مربوط به ساری، انتقادی که به ساری وارد کردیم، یه سوال ازت میپرسم. آیا ساری به نظر تو مربی ایدئالیستیه؟ یعنی یعنی یه توضیح مختصر دادیم که مربی میتونه فلسفه‌شو داشته باشه، ولی نوع تزریق کردنش به تیم رو یه جوری ملایمتر انجام بده، به مرور انجام بده، شاکله فلسفه حفظ بشه با تغییرات جزئی، ولی خب میبینیم که اینجوری نیست و یهویی انگار داره این اتفاق میفته. آیا به نظر تو ساری ایدئالیسته و از این قضیه ضربه خواهیم خورد یا نه؟
آره قطعا همینجوریه، به خاطر اینکه الان ما تا پولیشیش به این تیم بیاد یا وینگر دیگه ای بخرن که بتونه شدیدن پرس کنه، گزینه مثلا لوزانو و پپه، اینا کسایی که بهمون لینک شده، تا اینا بخوام بیان بازی کنن، ما تا این ابتدای فصل آینده تو این 6 ماه بازی خیلی مهمی هم داریم که میتونه سرنوشت کلا تیمو تغییر بده، اینکه سهمیه بگیریم نگیریم، یورولیگو ببریم یا نه. تو این شرایط فعلا ساری با داشته هاش باید کنار بیاد. درسته هر چیزی که ساری بگه اینا به سبک من نمیخورن یا اصلا سبک منو انجام نمیدن، در هر صورت باید رضایت بازیکن‌ها رو اگه میخواد تو این تیم بمونه یه جوری، یا رضایت کادر فنی مدیریت رو، یا یه جوری رضایت بازیکن‌ها رو جلب کنه این فصل تا پایان به خوبی بگذره. لج کردن با بازیکن‌ها یا با مدیریت تهش میشه مثل مورینیو و کونته، همه ضرر میکنن، کونته هم ضرر کرد، بازیکن‌ها هم ضرر کردن و مدیریت باشگاه مسلماً ضرر کرد با این وضعیت نتایج که تو چمپیونز لیگ قرار نگرفتیم. اینکه ساری بخواد اصرار کنه رو یک قضیه‌ای که با بازیکن‌ها باعث لج بشه، فکر می‌کنم که همینم داره انجام میشه. حالا باید ببینیم که این قضیه چجوری مدیریت میشه. امیدوارم فقط ختمه به خیر بشه، تکرار اون فصل انجام نشه. تو واقعا دیگه برای ما این قضیه تکراری شده که بازیکن‌ها با مربیای تاکتیکی مشکل خوردن. حالا چه تاکتیکش؟ دفاعی تر باشه، چه متعادل باشه، چه الان هم تاکتیکش هجومی تر باشه. بازیکن‌ها دارن نشون میدن، میگن که ما با تاکتیک اصلا میونه خوبی نداریم، ما رو آزاد بذارین تو زمین، ما خودمون میدونیم چی کار کنیم.
در صورتی که این آپشن هم ندارن، یعنی یه تبل تو خالی هست.
بگم شاید مثلا در نظر بگیریم، بگیم هازارد به عنوان یه بازیکن آزاد منطقی بیاد آزاد گذاشتنش. یه همچین حرفی آگوئرو زده بود،
آره.
بود که من تمرین هم نکنم تو بازی گل میزنم جبران میشستم.
درسته.
این حرفو مثلا شاید هازارد بزنه برای فنا قابل توجیه باشه، میگن آره دیگه هازارده به این پتانسیل و آزادی.
حتی به نظرم همونم قابل توجیه نیست، یعنی آره. در دید کلان نگاه کنی، عمل کردش رو بررسی کنی، هیچ وقت نمیشده به عنوان یک ستاره روش حساب کنی. هر مربی خواست روش حساب بکنه، خودش هم اعتراف کرد، یعنی گفتش که من همه مربیامو ناامید کردم. مثلا مثل بازی کنی مثل مسی واقعا نمیشه حساب بکنی، به اینکه تیم و هولتون بچینیم دورم کاریت نداریم، خب هر بازی گل میزنی دیگه، بازی در میاری دیگه. حاضر مثلا توی فصلا، بعضی فصلا این کار کرده قهرمان شدیم، ولی اونجایی که انتظار داشتیم فصل بعد چمپیونز لیگ بالاخره بدرخشه، نمیدرخشید، یهو خارج میشد همه دور.
آره جلو بارسا و پاریس و یا مثلا خیلی وقتا جلوی همین تیمای لیگ برتری هم اونجوری که باید ظاهر نشده. حالا میگم باز هم اگه با تمام این چیزا هازارد رو به عنوان یه بازیکن آزاد فوق‌العاده، شاید دومین بازیکن آزاد خوب بعد مسی بخوایم در نظرش بگیریم، حالا درست به هیچ وجه تو حد مسی نیست، ولی بازیکن تو سطح هازارد الان تو دنیا چندان وجود نداره. با این با تمام این تفاسیر، ما اگه هازارد رو آزاد بذاریم بگیم قربونت بشم، تو اصلا پرس هم نکن، فقط تو زمین باش دریبل بزن، این وسط ویلیان چی میگه مثلا که میخواد آزاد باشه؟ میخواد چه کاری میخواد انجام بده؟ یا مثلا سایر بازیکنه که به این سبک معترضن، کلا به تاکتیک معترضن، به خصوص مثلا من فکر میکنم که ویلیان یکی از اینا باشه. آخه این آزاد باشه تو زمین میخواد چیکار کنه؟ چه آپشنی داره خودش که بخواد ارائه بده که این آزادی میخواد؟
این شرایط فصل یه سخر خیلی معروفی هست، فکر کنم همه که این دارن گوش میدن شنیدن. حالا اینو من وارد کنم چون یه خیلی متناسب میبینم واقعا با شرایط فعلی چلسی. یه سخنی از حضرت علی هست که میگه زمستون میگم میاد بری جنگ، میگی سرده، تابستون میگم بیا بریم جنگ، میگی گرمه. الان دقیقا مشابه وضعیت چلسیه، یعنی مربی دفاعی میاد میگم به درد نمیخوره، مربی هجومی میاد اینا میگم بازم به درد نمیخوره. فکر میکنن که بالاخره مربی وجود داره، مثلا فکر میکنن پپ یا کلوپ اگر بیاد اینا آزاد میذارن، در صورتی که شرایط کاریونه فوق العاده سخت‌تره. اینجور تفکره که بین این بازیکن باید تغییر کنه. حالا میگم یه بازیکن اشکال نداره اینجوری باشه اگر بشه روش واقعا حساب کرد، ولی بعد در بعضی بازیکن‌های تیم واقعا خود بزرگ پنداری بیش از حدی دیده میشه. یعنی یه بازیکن میتونه خود بزرگ پندار باشه ولی واقعا هم بزرگ باشه، بعضی بازیکن‌ها اینجوری نیستن. حالا الان وارد فاز دوم پادکستمون بشیم، اینکه آیا به جز ساری هم میشه برای شرایط فعلی مقصرای دیگه جور کرد و هر کدوم ایراداشون چیه، نقصاشون چیه، چه کاری باید انجام بدن تا ایراد رفع بشه، از این صحبت‌ها.
به نظر من کلا مدیریت میتونست این چندین سال به مربی فشار بیشتری بیاره که از آکادمی بازیکنی رو وارد کنن که الان بتونی یه نقش رهبری داشته باشه. معمولا بازیکنی که از آکادمی میان یه حس دیگه ای هستن هست، حتی اگه کیفیت پایین تر باشه. مثلا تو همین وست هم مارک نوبل، حالا نه به عنوان بازیکنی که لزوم از آکادمی باشه، باید بازیکنی که حتی مثلا قدیمی باشه و الان تو ترکیب اصلی بتونی جا بدی، یه بازیکن بومی باشه بتونه داور متقاعد کنه.
آره هوادارم کتک میزنه.
آره دیگه اینقدر همچین چیزی. من میگم یه بازیکنی تو کیفیت مارک نوبل ما حتی نداریم، یعنی یه بازیکن کاملا بی کیفیت که فقط میدوه، یه همچین چیزی ما نداریم که بخواد داور متقاعد کنه. سزار اسپیلیکوئتا تا اصلا نگاه میکنه میبینی بازیکن تاتنهام میاد سرش داد میزنه. واقعا جای تعجب داره که همچین اتفاقی بخواد رخ بده. ما قبلا هم البته در موردش صحبت کرده بودیم که هررا منچستر یونایتد اومده بود سر جانتری مثلا داد و بیداد میکرد، اصلا همه بهش انتقاد وارد کردن، خود طرفدار منچستر میگفتن گفت این چه وضع رفتار با جانتریه، ولی الان نه، میبینیم مثلا کوچیکترین بازیکن تاتنهام میاد داد و بیداد میکنه مثلا سر آسپیلیکوئتا یا سر اعتراضش به داور. کلا نمیتونن بازیکن رو مجاب کنن. مدیریت میتونست مثلا تو این سالها یه بازیکنی رو به عنوان محور نگه داره، ما الان بازیکنی که به عنوان محور باشه رو نداریم. حتی اگه داوید لوئیس تو تیم میمون دوره مورینیو فروش نمیرفت، قبلا در مورد انتخاب کاپیتان که بچه ها صحبت میکردن گفته بودن بازیکنایی که قابلیت های استثنایی دارن مناسب کاپیتان بودن نیستن، چون بازی لوئیس و هازارد یه حالت ریسکی داره، بازیکنایی که ریسکی بازی میکنن باید این اعتماد به نفس رو خودشون ایجاد کنن که پاس بعدیش، پاس اولشون اگه خراب شد، دریبل اولشون خراب شد، دومی رو انجام بدن. به خاطر همین اینجور بازیکن‌ها همیشه بقیه رو مقصر میدونن. دیگو رو یادت میاد پاس اشتباه میداد سر اون داد میزد. اصلا چیز نمیکرد، زیر بار نمیرفت پاس من اشتباه بود. بازیکن‌ها این شکلی ان، آگوئرو دروازه خالی رو هم اگه خراب میکنه دفعه بعدی بهش پاس ندن داد و بیداد میکنه، میگه من همینم. اینجور بازیکن‌ها این شکلی ان. به نظر من لوئیس هم حتی نمیتونست کاپیتان باشه، مدیریت باید تو این کار یه نقش مهمتری ایفا میکرد، یه بازیکنی رو خودشون تزریق کنن. روزی که تری اومد تو باشگاه فیکس شد، از نظر کیفیت اون شکلی نبود که مثلا همه ما بگیم این یه بازیکن بسیار با کیفیته. برای این برنامه ریزی شده بود که به عنوان یک رهبر بیاد و وارد باشگاه شه. الان میگم همچین برنامه ریزی نبوده و من خیلی ناراحتم از این بازیکنی مثل سزار باید فیکس باشه.
یه موردی رو من میخوام مطرح کنم، اونم اینه که ساری و جلال که حالا جاش خالیه فرصت نمیکنه بیاد، یه اصطلاح قشنگی به کار برد، در چنگال رسانه های انگلیسی به عنوان این بره خوشگل گیر افتاده که بعد از مدت ها پیداش کردن و میخوان حسابی از خجالتش در بیان. این معنیش اینه که یعنی خب مربی های دیگه که وارد لیگ شدن، چه مورینیو باشه چه گواردیولا باشه، حتی کونته با قهرمانی فصل اولش، یه چیزی یه چیزی داشت در چنته که باهاش به جنگ این رسانه های خوناشام صفت بپردازه. یعنی مثلا اگه رسانه انتقاد میکرد، حالا مثلا کونته یه مصاحبه که الان بولد شده که من احمق نیستم چهار تا بخورم و اینا، ذات این مصاحبه که کلن یعنی حال به هم زنه، این خودش تفکر بازنده است. یعنی خب ما اصلا ساری آوردیم که بتونیم رقابت کنیم با سیتی، اگه نشده که دلیل حالا تاکتیکی یا فنی خودشو داره بهش میشه برداخت، ولی خود این تفکر که از پیش بازنده بری با یک گل خوردن راضی باشه خودش محکومه. اما کونته وقتی میتونه چنین مصاحبه بکنه، مثلا به خاطر همون دستاورد یک لیگی که گرفته یا کارنامه تو یوونتوسه یا گواردیولا حتی یا مورینیو، اینا چون در گذشته جام بردن میتونن با رسانه ها به جدال بپردازن. اما ساری الان تنهای واقعا، یعنی با این رسانه هایی که امروزه الان دارن به شدت میکوبنش، اگر اخراج بشه میگن که وای چلسی مربی ها رو میکشه، مربی ها رو از بین میبره، فلسفهش نابود کرد، اجازه نداد بهش و از این صحبت ها. ولی الان تنهاست، یعنی الان فرصت خوبیه که رسانه‌ها تا میتونن نابودش کنن. به نظرت چه راهکاری برای این از تنهایی در اومدن وجود داره؟ چه کمکی میتونیم به ساری بکنیم که حداقل بتونه با این فشاری که رسانه هستن، با دست خالی که داره و جامی که نبرده، جدال کنه تا به موفقیت برسه؟
ساری یا باید باشگاه باز هم مدیریت کنه این قضیه رو، یه سخنگو به سبک معمولا این کارو باشگاه انگلیسی انجام نمیدن، یه سخنگویی تو باشگاه وارد کنه، یه پست نمادین، یه پستی که مثلا حمیدزیچ تو بایرن داره، فقط می پشت میکروفون یه حرفی میزنه، یه بازیکنی مثل بالاک، ماکلله، یه همچی آدم با پرستیژی بیارن تو کار که بتونه حالا چه با منطق چه بی منطق یه جوری متعصب جلو دوربین ها بره و صحبت کنه، این فشار رو مربی نیاد. یا اینکه تو رسانه ها ما نماینده نداریم، مثلا کرایر میاد با اون کارنامه، با اون وضعیتی که خودشون تو لیورپول داشتن، میاد همچین صحبتایی میکنه علیه چلسی، یا نویل با اون وضعیت خودش میاد همچین صحبتایی میکنه.
آخه یه مسئله ای که هست، ببخشید وسط حرفتین رو گفتی بخواستم بگم، من اینو گفتم مثلا که یه سری بازیکن‌ها رو از بازیکن‌های گذشته رو بیاریم وارد رسانه‌ها کنیم، برن تو اسکای و بی تی و اینا از چلسی دفاع کنن، ولی مثل این میمونه که در آینده اسپیلیکوتا به جلو هری کین و اریک دایر بخواد از چلسی دفاع کنه. واقعا گزینه‌ای که گزینه در سطح مثلا دیگه نه مربیگه، در سطح رسانه که بره جلوی امثال شارلاتانایی مثل کرگر و فردیناند و نویل و اینا وایسه. اینا همون انگلیسی بودن رو میخوام بگم، انگلیسی هن کاملا مسلط به زبانن، سابقه رسانه‌ای دارن. ما باید این گزینه‌ای داشته باشیم که جلوی اینا بتونن حرف بزنن، از چلسی بتونن دفاع کنن. یاد اون مصاحبه مورینیو هم بخیر که میگفت هیچ نماینده چلسی نداره، ولی گزینه‌ای واقعا نیست. الان تو گزینه مثلا مد نظر داری که چلسی نفوذشون بده تو رسانه‌ها؟
نه حقیقتا به این قضیه اصلا فکر نکرده بودم. من بیشتر میگم تمرکز چیزی فانتزی که دارم اینه که یه شخصی مثل بالاک تو باشگاه حضور داشته باشه، بیشتر همچین چیزی رو دوست دارم. کلا اصلا من فکر میکردم که تو این چند سال اخیر میگفتم چرا کادر استعدادیابی و کلا مدیرها دنبال خرید بازیکن انگلیسی آنچنان نیستن، نه به خاطر این صرفا این یه بازی بارکلی، کلا دارم نگاه میکنم مثلا بازی چیلول رو داشتم نگاه میکردم تو چند تا بازی لستر، هر چقدر چیلول خوب بازی میکنه تو بازی دو تا سه تا سوتی میده که آدم مثلا نگاه میکنه تنش میلرزه. یعنی میگی که من مثلا 60 میلیون به این بازیکن بدم، این بازیکن بیاد جلوی مسی بازی کنه و اونجا همچین سوتی بده. سوتی دادن یه بار تو سال اتفاق میفته و همون یه بار کار تیمو تموم میکنه. بازیکنی مثل مگوایر همینطور، هر چقدر هم اینا قیمتشون بالا باشه، این بازیکن انگلیسی نمیدونم چرا تو بازی‌های بزرگ تیم ملیشون به خاطر همین موفق نیست. من خودم تنها تیم ملی که شاید بازیاشو بخوام مرتب دنبال کنم تیم ملی انگلیسه، ولی چنگی به دل نمیزنه بازیکناشون. بجز بازیکنی مثل کین بقیه‌شون اصلا تو سطح بین‌المللی نمیبینم، نه از نظر روحی نه از نظر فنی. اون توانایی که باید رو ندارن. در هر صورت نگاه میکنی یه سوتی عجیب غریبی میدن که تو هیچ جای دیگه دنیا ما نمیبینیم. یه به قول تو خود بزرگ پنداری هم دارن. من حالا برام واقعا سواله که الان باشگاه میخواد چیکار کنه. گزینه مثل پیکفورد مثلا به مولین شده بود جای کپا، این سوتی که جلو لیورپول بود فکر کنم داد، نگاه میکنی اصلا باور نمیکنی این دروازه‌بان فیکس تیم ملی انگلیسه. خیلی میگم یه سوتیای میدن، من واقعا هنوز انزه بهش فکر میکنم برام جا تعجب داره. الان باشگاه بخواد همچین بازیکنایی رو تزریق کنه، این سوتی که مثلا بارکلی داد خیلی مبتدی بود. بازیکن انگلیسی میگم چکیدهشون همینه. برای منم هم سوال شده بود که چرا نمیارن تو حتی نیمکت پر کردن فکر کنم خوب باشن بازیکنای همین مثل کیید با 7 8 میلیون بگیرن واسه همین گرم کردن نیمکتو سکو. یعنی بیشتر از این اینا بازیکن انگلیسی فکر نمی‌کنم توانایی.
آره باکلی هم تقریبا برای نیمکته، یعنی با 15 میلیونی که اومد واضح بود که بازیکن بومیه که برای نیمکت خریده شده به قیمت ارزون. ولی دیگه حالا این کیفیت بازیکن انگلیسی فکر کنم به خاطر شرایط روحیشونه دیگه، یعنی تو فقط انگلیس بودن، میدونای بین‌المللی ندیدن، این چیزا براشون پیش میاد. ولی حالا یه سوالی که ازت دارم اینه که در زمانی که ساری در ناپولی حضور داشت، اون مالک چرب زبونش بالاخره حمایت میکرد. حالا درسته بعدن رفت هرچی تونست علیش حرف زد، ولی خوب حمایت میکرد ازش، یعنی حمایت گرم باشگاه رو داشت، میتونست بازم با رسانه ها جدال کنه. نقش باشگاه ما الان به نظر خیلی منزوی و ضعیف نیست، که یه نقش کاملا تاریکی داره که هیچ. ساری خودش تو مصاحبه بعد از بازی سیتی که واقعا یکی از نقاطی که من دلم برای سوخت همین بود که نمیدونه الان چنده با باشگاه دقیقاً حمایتی ازش بروز نمیده، حمایت قاطعانه. خودش هم جایگاه خودش رو متزلزل میدونه یه جورایی.
فلش بک میزنم به قضیه مورینیو، باشگاه بیانیه حمایتی داد و اخراجش کرد بعدش. آیا الان حتی اگه بیانیه هم بدن رسانه‌ها میان در جا قضیه مورینیو رو بولد میکنن، میگن که دوره مورینیو هم بیانیه دادن پس ساری تو قرار اخراج بشی. یعنی چه بیانیه بدن چه ندن اینا تأثیری تو روند کار نداره، حمایتی صورت نمیگیره اونجوری که دلت میخواد.
نه آخه نقش خبرنگارهایی که نزدیک باشگاه هستن مثل همین سیمون جانسون، مثل متلا، اینا بعد از بازی منچستر سیتی اینا که به نقش التیام دهنده داشته باشن، نقش مثلا آروم کردن شهری داشته باشن، میبینیم که اینا دارن بیشتر هیزم با آتش میزنن. یعنی اینا دارن فوران میکنن شعله های اختلاف و درگیری تو باشگاه. اینا باید چجوری توجیه بشه؟ اینا باید شرایطشون جوری باشه که از باشگاه محافظت کنن در برابر طوفان های رسانه‌ای که از بیرون میاد. ولی اینا رو میبینین که کارساز نیست، یعنی خیلی علیه باشگاه فعالیت میکنن.
ببین 13 تا گل خوردن تو 3 تا بازی جایی نداره که تو بخوای به قول اصطلاح عامیانه بچه ها مالکشی کنی دیگه، رسانه ها نمیتونن که بخوان همین، به جز این که با جمعیت بخوان همراهشن، نمیتونی بگی که این عمل کرد جا داره. ما قبلا هم ویاسپلاس آورده بودیم برای تغییر سبک، تا تیم تو جدول رتبش رفت پایین بلافاصله اخراجش کردن، یعنی اصلا بهش فرصتی ندادن. بالاخره هر جور حساب کنی ما چلسی هستیم، نباید حتی با تغییر سبک هم یه همچین افتی کنیم، همچین گلی بخوریم. هرچند خیلی هم میگن که اگه آلونسو اون سوتی رو نمیداد این اتفاق نمیافتاد، ولی به نظر من روند کلی رو ما باخته بودیم.
و نکته آخر توی این بخش اینه که حضور مثلا بازیکنی مثل جان تری تو کادر فنی، آیا اصلا کادر فنی ساری رو در حد کادر فنی چند بعدی کامل که دارای شخصیت های گوناگون و متنوع باشه میبینی؟ اگر که نه، حضور بازیکنی مثل جان تری آیا میتونه کمک کنه و ایرادات کادر فنی ساری و کوتاهی هایی که باشگاه تو این زمینه میکنه چیه؟
ببین، حضور همین زولا فعلا تو رسانه ها حداقل، یا مثلا بعد بازی میبینی وقتی که ساری میذاره میره، ساری میره با پپ صحبت میکنه که این قضیه چندان بد به نظر نیاد. ظاهر قضیه چیزی که میبینیم مثبت بوده، ولی این که آیا زولا تو رختکن با این بازیکن‌ها وضعیتش چجوریه، مثلا اون رابطه‌ای که دیماتو با بازیکن‌ها داشت داره یا نداره، الان به عنوان گزینه جانشین ساری هم مطرح شده. یادت میاد که دیماتو رفتارش با بازیکن‌ها خیلی خوب بود و اصلا وضعیت باشگاه این رو به اون رو شد، چمپیونز لیگ گرفتیم. حالا نمیدونم الان وضعیت زولا، میگم اینا چیزایی نیست که ما بتونیم رو فرضیات و اطلاعات ناقص بخوایم نظریه بدیم.
ولی خب الان مثلا باشگاهی مثل منچستر که مورینیو رو اخراج کرده، سری رفته سراغ مایک فیلان که به نظر من که البته نه، یعنی دوستان که مطرح میکردن، یعنی از پیج منچستری توییتری بررسی میکنی میبینی که نقش بسزایی توی عملکرد فعلی یونایتد مثلا داشته، با کمکی که از نظر روحی، از نظر رفتاری، کنترل بعضی از بازیکن‌ها داره، بیشتر حتی نقش سولشر توی منچستر. آیا اضافه کردن جان تری این نقش رو میتونه ایفا کنه و باشگاه کمک کنه؟
منظورت اینه مثلا مشابه نقشی که هالند داشت رو ایفا کنه؟
هم اونطور، همین که خب برقی شخصیت بزرگتره، خیلی هم هوادارا بهش احترام میذارن، هم مورد قبول باشگاهه، هم مورد قبول اهالی کل فوتباله، کلن میتونه نقش اتصال دهنده خوبی باشه دیگه تو شرایط آشفته. به نظر من
هم اینجوری که الان وضعیت آشفته، هر کاری بخوان انجام بدن غنیمت، هر کوچیکترین تغییری هم فکر میکنم غنیمت باشه، چون اصلا وضعیت خوبی نیست. این ما هم همه بازی ها پشت سر هم سخته، اکثر هم خارج از خونه است، کلن سخته وضعیت.
تو بخش پایانی حالا جنبنده کنیم، آیا اخراج ساری رو منطقی میبینی؟ اگر نه، چه راهکارهایی باید اندیشیده بشه که این شرایط نتیجه‌گیری تسهیل بشه و تیم رو به جلو حرکت بکنه، چه از جانب ساری و چه از جانب باشگاه، کلن همه چی رو دیگه جنبندی کنیم؟
من کلن اصلا علاقی به خوزه مورینیو نداشتم و ندارم، همه میدونن، ولی با اخراجش مخالف بودم. با اینکه لجبازی بود و همه این اتفاق افتاده بود، اون وضعیت که مثلا قرض گرفتن فالکاو یا میگم کلا اتفاقی که افتاد خوب نبود به نظر من، ولی با اخراجش کاملا مخالف بودم، چون وقتی که بازیکن‌ها یک بار یه خیانتی انجام میدن، این اولین بار که دوره ویاسپوس این اتفاق افتاد، دوباره دوره مورینیو اتفاق افتاد، هرچند بازیکن‌ها تغییر کرده بودن، ولی اون هسته اصلی دوره دیمته و ویاس بواس مثل ایوانوویچ و اینا حضور داشتن باسم. تو دوره کنته باز دوباره همین اتفاق میفته، این داره، این هسته خائنه ظاهرا داره کار خودش رو انجام میده.
به نظرم هسته ای وجود نداره، چون بازیکن‌ها الان تغییر کردن، بازیکن‌های استایل نسبت به کنته ترکیب اصلیش کاملا تغییر کردن، بازیکن‌های کنته نسبت به مورینیو تغییر کردن، یه ذهنیت کلی به وجود اومده از اینکه باشگاه مربی اخراج میکنه و بعد از چنین باختایی یا چنین بحرانایی یه حالت کدرمانندی تو ته ذهن بازیکن‌ها ایجاد میشه که احتمال اخراجم هست، یعنی اینو در نظر میگیرن، این موضوع اخراج رو تو ذهنشون در نظر میگیرن، این باعث افت عملکرد ذهنی و حالا بازیشون میشه. هسته آنچنانی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
هسته لزوما این شکلی نیست که بگیم یه بازیکنی از اون موقع تا الان، از دور دیمتو تا الان وجود داشته. این قضیه بیشتر منظورم اینه که یک همون ذهنیتی که میگی یه قضیه که داره نسل به نسل منتقل میشه. بازیکن مقصر همه چی رو مربی میدونن، و اینکه اگه مقصر مربی باشه، موقعی که یه مربی موقت میاد باید این قضیه حل بشه. ولی وقتی موقعی که مثلا هیدینگ اومد چه و قضیه چه تغییری کرد؟ تو سیه هم حذف شدیم، تو لیگ هم وضعیتمون شد همونی که بود. منچستر وقتی مربیش تغییر میکنه، آرایشو که بزرگ بهش وارد میشه. رئال موقعی که مربیش تغییر میکنه، این نشون میده مشکل از بازیکناست. یه چیز خیلی واضحه. تو نسل اولمون که با ویاس باس این اتفاق افتاد، بازیکن‌ها اومدن سی ال گرفتن، نشون دادن که آره حق باهاشون بود. ولی دوره کنته این اتفاق افتاد، دوره مورینیو این اتفاق افتاد، چه تغییری ایجاد شد؟ یه سریام که الان میگم اصلا با اخراج ساری موافق نیستن، میگن که دستش خالیه، بازیکن‌ها باید تغییر پیدا کنن، دفاعمون بی‌کیفیت، هافکمون بی‌کیفیت. همچین صحبتایی میکنن. من بعید میدونم با صرفا خرید این مشکل رو بشه حل کرد. الان ما هیگواینو تو نوک حمله به جا مراتا داریم که عملکردش خیلی ضعیف بود، ولی بازم اون یه موقعیت هم خودش برای خودش ساخت، یه شوتی تقریبا والدیتور زد. ولی میگم با خرید فکر نکنم که مثلا پیشنهاد میدم بچه‌ها میگن دفاعمون ضعیفه چون 13 تا گل خوردیم تو 3 تا بازی، باید بریم 100 میلیون بدیم مثلا کلیبالی بخریم مشکل دفاع حل میشه. این تیم داره کلا از نظر روانی مریض عمل میکنه. منتخب جهان رو عملا بیاری بچینی اینجا همین وضعیته.
اول پادکست گفتم که مریضی فرق نمیکنه قهرمان شدیم نشدیم، مریضی از ژانویه انگار چندین فصل داره شروع میشه. یعنی حالا یه فصلی جایگاهمون خوبه، به زور فرو فرم بودن تک بازیکنان میبریم و قهرمان میشیم، یه فصلم که اگه جایگاهمون خوب نباشه نزول میکنیم میایم پنجم ششم میشیم. این مریضی ژانویه چیزیه که هر سال داره تکرار میشه و بعد ریشهشو بالاخره کند دیگه، ریشهشو برای همیشه از بین برد یک بار.
من دوست داشتم مثلا همون اول از دوره مورینیو این ذهنیت رو برای بازیکن‌ها از بین ببرن که مقصر همه چی مربیه. البته یه مصاحبه هم شده بود، یادم نیست از کدوم منبع بود، معتبر بود یا نبود، که گفته بودن که ظاهرا آبراموویچ رفته سر تمرینات و بازیکن‌ها رو تهدید کرده، گفته که اگه دست من بود جای مورینیو همه شما رو اخراج می‌کردم، چون خیلی واضح دوره مورینیو داشتن کم‌کاری می‌کردن. الان هم این ذهنیت به وجود اومده، یعنی تا تیم افت میکنه میگن که آره بازیکن‌ها علیه مربی شدن، مثل قضیه مثلا ویاس بواس، اسکولاری یا نمیدونم همچین چیزایی میگن. الان فکر نکنم تمام بازیکن‌ها با این قضیه مخالف باشن. اگه یک یا دو تا بازیکن یا حتی سه تا بازیکنم باشه، باید بلافاصله تغییر بدن، یه فرصتی به ساری بدن، بذارن که کارشو بکنه. کلا هم میگم از ساری به عنوان یه مربی که بخواد بلند مدت تو باشگاه باشه یا بخواد ما رو قهرمان چمپیونز لیگ کنه تو ذهن من از اول نبود و الان هم نیست. ولی میگم این ذهنیت باشگاه رو اگه اصلاح کنه، بتونیم یه حالت مالکانه رو داشته باشیم، بازیکنامون بتونن پرس کنن، خیلی راحت تر میتونیم از آکادمی بازیکن تزریق کنیم. این تزریق بازیکن از آکادمی باز میشه، ما میتونیم برای تیم اصلیمون ستاره بخریم، بازیکن آکادمی نیمکتمون رو پر کنن. حالا حداقل تو پستایی که حالت کارگری داره، مثل فولبک‌ها، مثل وینگر کلاسیک‌ها، مثل هافبک‌های باکس تو باکس، پستایی که چندان اهمیت آنچنانی نداره و فقط بازیکن دونده میخواد، ستون تیمو با ستاره ها پر کنن، دونده ها رو از آکادمی یا بازیکن قرضی استفاده کنن.
و موضوعی که الان مطرح میشه، آیا باشگاه، من نظر خودم رو بگم، اینه که باشگاه باید تیه یه بیانیه رسمی، نه بیانیه که برای مورینیو دادن اخراجش کردن، نه، یه بیانیه کاملا رسمی بگه ساری تحت هر شرایطی، تحت اینکه اگه 5 بار دیگه هم 6 تا بخوریم مربی باشگاه باقی خواهد موند. دیگه از این بدتر که نمیشه دیگه. الان بدترین حالت فصلمون، تاریک ترین حالت فصلمون رو طی کردیم، 6 تا خوردیم، تحقیر شدیم، رکورد زدیم تو این زمینه و از این بدتر نمیشه. این ذهنیت منفی رو حداقل تا پایان فصل از کل شاکله باشگاه پاک کنن که این مربی تا آخر فصل با همین تفکرات هست، سر جاش هست، شما باید تطبیق بده کنید. از طرف خود ساری هم یه مقدار تغییراتی رو ایجاد کنه که الان دیگه از دید اکثریت لازمه. یعنی بازیکنی مثل آلونسو رو دیگه واقعا با این فرم بد بازی نده بهش. نمیگم مثلا من دشمنی خصومتی میدونی که با آلونسو مثلا ندارم، خیلی بارم حمایتش کردم، ولی با این فرم بازی کردن ضربه به خودش و تیمه. یا بالاخره تغییراتی بده. الان دستش الان وقت تغییر کردنه، یعنی تغییر دادنه. هر بازی که بگذره دیرتره. تغییر کردن به این معنی که هر بازیکنی که میبینه از نظر روحی ذهنی مشکل داره، با بازیکنایی که فکر میکنه مشکلشون کمتره جابجا کنه، شاید یه پیشرفتی حاصل بشه. بالاخره ما باید تلاش کنیم، بجنگیم برای لیگ اروپا، برای جایگاه چهارم اینا رو بجنگیم، کسب کنیم تا حالا خون تازه از طریق خریدا تزریق بشه، ذهنیت بازیکنان بالاخره رشد کنه تا یک فصل. و شرایط باید با ثبات یک عامل در یک باشگاه ایجاد بشه. یه رئیس بالاخره باشگاه لازم داره. باشگاه باید شرایط خودش رو مشخص کنه که رئیس کیه. جانابی میکل مصاحبه کرده بود، گفته بودش که رئیس ما در رختکن جانتری بود، یعنی اصلا اهمیت نمیدادیم مربی چی میگه، اون کسی که رئیس بود برای ما جانتری بود. الان با کسی مثل جانتری رو نداریم، پس باشگاه باید اعتبار رو به مربی بده که اون رئیس قرار بده. حالا مربی مثل پپ گواردیولا به خاطر اینکه مثلا 600 تا جام برده، وقتی وارد باشگاه منچستر سیتی میشه از همه بازیکن‌ها بزرگتره و یه حالت پیش رئیسی داره، یعنی وقتی وارد میشه انگار رئیس وارد شده، حالا باشگاه هم حمایت میکنه، رئیس کامل میشه. ولی ساری چون کارنامه ای نداره، بعض برخی بازیکن‌ها فکر میکنن که خب این که من ازش بیشتر جام بردم، پس چه دلیل داره برفش گوش بدم. این قضیه نصف جام بردن رو نداره، پس باشگاه باید طی یک عملیات رسمی اعلام کنه که از جانب ما فعلا رئیس تیم ساریه، چون رئیس دیگه ای واقعا نداریم. این اعتماد به نفس بهش میده که با قدرت بیشتری کار کنه، با بعضی از بازیکن‌ها به شیوه متفاوتی بتونه برخورد کنه. کسی فکر نکنه که میتونه مثلا با کمکاری کردن یا بی‌تفاوت بودن نسبت به دستوراتش بالاخره اخراجش کنه یا شرایط عوض بکنه.
چیزی که میگی کاملا منطقی به نظر میاد، یه همچین اتفاقی باید رخ بده، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. باید کلا یه حمایتی، حتی اگه خود باشگاه راضی هم نیست از این وضعیت، یه حمایتی باید به عمل بیاره که میگم این ذهنیت برای بازیکن‌ها پاک بشه، یعنی کار دستشون بده که کی به کی چی به چی، اینجوری که اینا پیش میرن بخوان هر مربی بیاد غرق کنن یا بخوان جبهه بگیرن از بازیکران تو پست‌های مختلف بخوان شاکی باشن، چندان دلچسب نیست. مدیریت توی یه چیز دیگه به نظر من ضعیف کار کرده، این که نسلی که دارن میسازن مشخص نیست جهتش به کدوم سمته. نسل قبلی که ما داشتیم یه تیمی مثل تاتنهام الان بود، یعنی از نظر فیزیک و دوندگی قدرت اول تو تیمای بزرگ بودیم، تو تیمای بزرگ اروپا حتی، نه فقط لیگ انگلیس. از نظر فیزیکی همه میدونستن نمیتونن حریف چلسی بشن، رو کورنر، رو کاشته، رو این چیزای شوتای راه دور تبهر خاصی داشتیم. نسلی که الان ساختن نه به اندازه بارسا فانتزیه، به اندازه بارسا و سیتی، نه به اندازه لیورپول سرعتیه، نه به اندازه نسل قدیم خودمون قدرت و توانایی داره. هیچ ویژگی شاخصی مدیریت تو این باشگاه الان شکل گیری و جهت دهی نکرده واسه باشگاه. مثلا باید از نوع خریدها متوجه بشیم کی هدفشون چیه. مثلا سیتی میاد با مبلغی مثل تقریبا 40-50 تا میاد برناردو سیلوا رو میخره، یه بازیکن کاملا فانتزی، تزریق میکنه به ترکیبش، یه بازیکن چند پسته که هافبک مرکزی وینگر داره بازی میکنه. ما میایم با اون مبلغ با کایوکو رو میخریم، یه فصل نصف و نیمه بازیش میدیم بعد قرضش میدیم. این ذهنیته میگم.
خب اینم به خاطر همینه که به مربی خاص این اعتماد نکردن، که به هر مربی خاصن اعتماد بکنن، یا این اعتماد به هم خورده یا گزینه مناسبی نبوده. حالا اگر الان گزینه مناسبی گیر آوردن دیگه باید پاش وایسن، یعنی تو همون جهت‌دهی تفکر همون مربی پیش برن، ببینن ارزش داره. یه بار برای همیشه این موضوع رو باید تست کنن. یعنی
آره، منظورم کلا همین بود که یه بار میگم اینو با ساری انجام بدن، حداقل تا حدی این اتفاق بیفته، تیم وضعیتش از این وضعیتی که الان هست فقط که توپو وقتی لو میره همه بلا تکلیفن، هیچ کدوم دنبال توپ نمیدونن، از این حالت خارج شیم، بعد مثلا میتونن برن دنبال مربیای کاملا کاریزماتیکی که محبوبیت دارن، مثل روزی که زیدان اومد تو رئال، این چیزی که گفتی صدق نمی‌کنید، به عنوان مربی هیچ جامی نداشت، ولی به عنوان یه بازیکن کاریزماتیک و محبوب همه بازیکن‌ها آرزوشون بود با این کار کنن. یه بازیکنی یه مثل لمپارد که اکثر جام‌ها رو فتح کرده، الان به عنوان مربی اومده، هر چند کارنامه خوبی تو دربی به جا هم نذاره، ولی به عنوان یه مربی روحیه‌ای مثل کاری که مثلا زیدان انجام داد، مثل کاری که سولشر داره انجام میده، بیا تو چلسی موقعی که تیم سبک داره. اینجور مربیات مربیایی نیستن که به یه تیم بخوان سبک و شکل بدن، از سبک قبلی روحیه بیشتری میدن، بازیکن‌ها رو آزادتر میذارن، بازیکن‌ها میتونن بهتر کار کنن. ما الان اون سبک رو نداریم. این سبک رو اگه ساری شکل بده، آرزو خیلی از این فنا مثل من اینه که لمپارد یه روزی مربی چلسی شه، یا مثلا جان تری توی حالت ایدال مربی چلسی باشه. این سبک اگه شکل بگیره، ما میتونیم همچین مربیایی رو بعداً تو تیم ببینیم.
و موضوع آخری که اگر ساری رو اخراج کنن یه بحران دیگه پیش میاد، و اونم اینه که هیچ مربی بزرگی حاضر نمیشه بیاد توی چلسی کار کنه، چون میبینن که مربی که تقریبا برای یه برنامه بلند مدت آورده بودنش که تغییر بده رو ظرف حرف ما اخراج کردن، دیگه مربی کوتاه مدت رو بخوان چیکار کنن خودن، یعنی امنیت شغلی واقعا برای مربی احساس نمیشه، مربی صاحب کارنامه ای جرئت نمیکنه وارد باشگاه بشه. بعد بنابراین دوباره میرن سراغ گزینه‌های فسیلی مثل هیدینک و اینا که کلا تاریخ مصرفشون از دوران فوتبال کلا تموم شده، مجبورن برن سراغ این مربیا، و بعدش هم سراغ مربی مثل دیگه فکر کنم درصد مارکوس سیلوا گیرشون بیاد. الان شرایط به این شکل نیست، شرایط به نظر من به شکلیه که حمایت تمام‌قد از ساری بشه و ارزشش هم داره. از ناپولی پا شده اومده، یعنی یه تیم موفق و ساخته، هرچند جامی هم نبرده، ارزش داره یه فصل بهش کاملا فرصت بدن با هر شرایطی. دیگه بدتر از فصل پیش فکر نکنم بشه.
فکر کنم تا آخر ماه بهش فرصت بدن، یعنی اگه حتی شرایط متوسط هم باشه فکر کنم ابقا بشه و بمونه. کلا من اصلا فکر نمی‌کنم، تو در مورد گزینه موقت الان داری میگی، میگی کسی برای موقت نمیاد، به نظر من کسی برای دائم هم نباید.
همون برای دائم گفتم، یعنی دائم هم کسی حاضر نمیشه بیاد.
برای دائم من میگم که میگم همین کیسایی که گفتیم، مثلا یکی مثل بنیتز مثلا پاشه بیاد، مربی که دیگه تو تیمای بزرگ آنچنان طرفدار نداره، چون میگم این تیم ما نقطه قوت خاصی نداره که یه مربی بخواد جلبش بشه. من حتی همیشه با این مخالفم، میگم واقعیت رو با گیم مقایسه نکنید، ولی فیفا هم برداری، اگه بازیکن خاصی رو نخری برای تیمت نمیتونی با چلسی بازی کنی. واقعا هیچ نقطه قوتی نداره که تو بخوای با این تیم بازی کنی. اصلا کاملا آزاردهنده است. این میگم ایراد بزرگی که به مدیریت وارد هیچ برنامه‌ای نداشته واسه این قضیه که تیمو به یه سمت جهت بده. الان این تیم داره جهت میگیره با ساری، هر چند نتایج بد باشه. این یه پایه یه داره ساخته میشه برای نسل‌های بعدی. بازیکنی مثلا مثل حالا اودوی بخواد به این تیم تزریق بشه، باز هم میشه گفت ایدئال تره. یه بازیکن از آکادمی بعد این همه سال بیاد به لوفتوس فیکس شه، برای بازیکن آکادمی خیلی انگیزه خوبی میشه، حداقل بتونن خودشون رو نشون بدن. سولانکه مثلا نیمکت ما بود، گذاشت رفت، چون هیچ انگیزه و هیچ نمادی نداشت این نسل اخیر که نگاه کنه بگه من هم مثل اون برم فیکس شه.
رفت سکو لیورپول.
رفت سکو لیورپول، الانم رفته دیگه رو سکو بورنموث. بورنموث هم حتی فیکس نیست. خوش سکو خودمون نشسته بودی، نونت کم بود، آبت کم بود، حداقل نیمکت ما رو پر می‌کردی.
خب این شرایطی که میگم الان وقت تغییر کرده، این تغییر دادن همین الان ساری باید اینا اعمال کنه. اگه مثلا ساری بازی منچستر دوباره آلونسو رو فیکس بذاره، خب هر که بلای سرش بیارن حقشه دیگه، چون خودش عبرت نمیگیره، یعنی کسی نمیتونه دیگه ازش دفاع کنه، خودش بلا رو سر خودش میاره. الان بازیکنی مثل لوفتوس‌چیک فرصت بازی دادن بهشه، یعنی بازیکنی که هم قرارداد بلند بوده باش که داره لج نکرده، حتی بازیکنی لجوجی مثل اودوی هم لایق فرصت بیشتری وقتی فرم مثلا ویلیان انقدر بده. من همیشه من یا خود دفاع کردیم از این موضوع که دلیل نداره یه بازیکنی که جوونه و توانایی فیزیکی مثلا 90 دقیقه بازی کردن نداره جای ویلیانی بازی کنی که در هفته میتونه سه بار 90 دقیقه بازی کنه، ولی وقتی فرمش انقدر فرم ناجوریه و عملکرد مثبت خاصی نداره و تیمم انقدر بد نتیجه میگیره، حالا تیم خوب نتیجه میگیره بازم قابل چشم پوشی بود، ولی تغییر کردن اب نداره. خب تغییر بدیم، اگه چند تا گلم بخوریم با اودای بخوریم مثلا، اونم نشون بده که آیا به درد میخوره یا نمیخوره. اگه به درد خورد که چه خوب، اگه به درد نخوردم که دیگه ساکت میشه دیگه، یعنی جای بحثی واقعی نمیذاره، ولی تغییر نکردنه چیزیه که ضربه میزنه. به نظرم کنترم بیشتر از همه چیز این تغییر نکردنه و لجاجت به ضربه زد و خودش مقصر اخراج شدنش بود. ساری هم اگر با تغییر نکردن باعث بشه، هر چقدر که فلسفه فلسفه عالی باشه، در صورت اخراج شدن مقصر خودشه و چلسی هم برای تکلیف خواهد شد.
آره میگم دیگه، باید یه همچین نظمی به تیم داده شه بالاخره بعد این همه سال. به نظر منم باید کاملا این تغییرات اعمال بشه، چون ویلیان اگه 10 تا 90 دقیقه هم توی هفته بازی کنه فایده نداره، واقعا دیگه فایده نداره. یعنی قبلا تو تیم مثلا مورینیو تو ریتم بازی قرار داشت، تو ریتم قرار داشت، کاملا رو ریتم بازی میکرد، بازیشو نگاه میکردی وضعیت خوبی بود. تو تیم کنته از ریتم خارج شده بود ولی با توانایی فردی بازی در می آورد. یه وقتایی شوتای راه دور کاشته یا بالاخره یه دریبل گره‌گشایی، الان نه رو ریتم نه اون گره‌گشایی رو انجام میده، دقیقا مثل وضعیت آلونسو شده.
معترضم هست.
آره معترضم هست، میگه الان وقتشه که اینا بخوان یه تغییر بدن. الان تا الان هم که میبینیم ویلیان تو باشگاه مونده به خاطر کیفیتش نیست. خیلی میگن که اصرار میکنم میگن چراغ مدیریت اینو دکمه شده میزنه، چرا اینو نفروخته تا حالا. تیم تغییر زیادی کرده تو این چندین فصل، از تغییر زیاد ما صدمه زیادی دیدیم. اینقدر تغییر برای هر تیمی سمه. اینتر و میلان حتی منچستر با این همه تغییر به خاک سیاه نشستن چندین سال، نتونستن هنوز رو پای خودشون وایسن. ما اینقدر تغییر دادیم و بازم به وضعیت آنچنان بدی نداریم. درست 6 تا خوردیم ولی 4 تا برنوس خوردیم، 6 تا از اینا خوردیم، از سیتی خوردیم، ولی بازم جایگاهمون تو جدول مثل اینتر و میلان نشده که چندین فصل از اروپا دور بودن، باز یکی در میون داریم میریم تو اروپا. میگم با این وضعیت باید یه جایی بالاخره اصلاحشه. امیدوارم الان ساری بیشتر به امرسون بازی بده، دیگه همه متوجه شدن که آلونسو کیفیتش مناسب نیست. اگه از اول آلونسو رو کنار میذاشت شاید انتقاد زیادی وارد بود، میگفتن چرا ستاره فصل قبلمون رو گذاشته کنار به یه بازیکنی که حاضر مثلا مصونیت در اومده بازی میده. دیگه فکر کنم وقتش باشه همینجوری که گفتی لوفتوس اودوی اینجور بازیکن‌ها بیان تو بازی، حداقل با اینا ببازیم اگر می‌خوایم ببازیم. موقع مورینیو هم گفته بودم اگه مثلا با بنفورد بی‌کیفیت می‌باختیم بهتر بود تا با فالکوی بی‌کیفیت ببازیم. حداقل هوادارو دلمون خوش بود که یه بازیکنی بازی کرده که از آکادمیمون اومده، حداقل گندم می‌زد می‌گفتیم که بر خودمون توجیهه که بگیم که کیفیت بنفورد حداقل جا برای پیشرفت داشت نسبت به فالکو.
این البته بازم بگم چرا میگن یه وقت ابهام پیش میاد که اینا چرا 180 درجه فرق کرده عقاید پادکستشون. نه 180 درجه فرق نکرده. این حرفا برای اون حرفا برای زمانی بودش که نتیجه گرفته میشد یا مثلا شرایط تیم رو به جلو بود، ولی الان وقتی شرایط تیم رو به عقب کاملا، یعنی عقب گرده مسلم افت مسلم هست، واقعا بازیکنی که خب مثل ویلیان بازیکنی مثل آلونسو اینا اگه 3 بارم در هفته 90 دقیقه بتونن بازی کنن ولی نتیجه نتونن حاصل کنن، خب بهتره که تغییر کنن. اما اگه نتیجه حاصل میکردن، خب مسلمه ما هم هنوز هم همون عقیده داشتیم که ویلیان بازی کردنش خیلی بهتر از اودوی بازی کردنشه، چون حداقل اون کیفیت ثابتی میتونست ارائه بده، نتیجه ثابت میتونست ارائه بده، اودوی نمیتونست. ولی وقتی همون ویلیان الان اون نمیتونه ارائه بده، اودوی بازی کنه شاید تونست ارائه بده. این شاید واسه موقعی که کلا هیچ نقطه امیدی نیست، یعنی الان مثل الان تقریبا
موقعی که اریت بتونه استفاده کنه رو ریتم بازی هم نبود، اینکه گوی رو ریتم بازی نبود اصلا کلا، ولی با ریت یه شوت از راه دور گل زد، یه دونه شوت محکم جلو سیتی زد، کلا در اون زاویه بسته‌ای که زد تو جریان بازی اصلا قرار نداشت که بگی ریتم بده به بازی، ولی از ریتش داره استفاده میکنه. تا بتونه بازیکنی که رو ریتم هم نباشه، من میگم اصلا مهمترین چیز برای مربی اینه که بازیکن رو ریتم باشه. حالا بازیکن اگه از ریتم خارجه با توانایی فردی باید بازی رو در بیاره. با توانایی فردی بازی رو در نیاره دیگه چه فایده‌ای داره؟ الان به نظر شخص من، شاید بس خیلی هوادارا بخوام ناراحت هم بشن سر این قضیه، هازارد بازیکن دوست داشتنیه، بازیکن آزاد فوق‌العاده‌ایه، ولی تو وینگری که الان بازی می‌کنه، وینگر مهاجم، نه رو ریتم بازی می‌کنه نه برامون بازی در میاره. جفتش الان جفت این کارا رو انجام نمیده. ویلیان هم همینطور، آسپیلیکوتا نسبتاً یه ذره کمتر، آلونسو همینطور. اینا کلا باید یه تغییر کلی ایجاد شه. دیگه فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه من بخوام بگم. کلا به نظرم ساری باید این تغییرها رو بده، اگه این تغییرها رو ایجاد نکنه منم ازش کاملا ناامید میشم.
آره دیگه، کلا جمع‌بندی پادکست این شد که تغییراتی رو ساری اعمال کنه و حمایتایی از جانب باشگاه ببینه، چه از نظر نقل و انتقالاتی، چه از نظر مدیر، یعنی حمایت که ابقا بودنش در پست مربی. امیدواریم که تغییرات از بازی منچستر دیگه ایشالله ببینیم و هم در نتیجه اعمال بشه و سهمیه رو هم بگیریم. خیلی صحبت کردیم، حدود تقریبا بالای یه ساعت شد. امیدوارم که خسته کننده نباشه، لذت برده باشن. نقطه نظری، انتقادی داشته باشید، پذیرا هستیم، میتونید برای ما پیام ارسال کنید و از شرایط پادکست، شرایط گویندگان و مطالبی که ارائه میشه نقد و نظرهای خودتون رو اعلام کنید. روزهای خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم که در مسیر موفقیت و کامیابی باشید. متشکر و خداحافظ.
و اما در پایان خیلی ممنون از اینکه با ما بودید و تا دیداری دیگر، بدرود، دوستتون داریم.